بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أتكلم أغيان أخبارها ظواهر قرآن را حجت نمی دانند مگر بعد از تفسیر معصوم، و بعد از تفسیر معصوم ملاک خود تفسیر است نه آیه. قطعا معنایش این است که بخشی از آیات قرآن دیگه در زمان ما کاربردی نداشته باشد. دلائلی بر این مسئله اقامه کرده اند و همه این دلائل را شیخ نقد می کند و رد می کند. دلیل اول روایاتی بود که از اون روایات استفاده شد که فهم قرآن مخصوص اهل بیت. عرض کردیم این روایات بر فرض اینکه سندش درست باشد ناظر به کسانی هستند که اصالت القرآنی هستند و از روایات اهل بیت روی گردان هست، مانند ابو حنیفه و قتاده. اگر این روایات سندشون درست باشد، دلیل دومی که آوردن احتواء القرآن علی مضامین شامخه، گفتن قرآن دارای مطالب بسیار بلند و بالایی است، عقل بشر به اون نمی رسد، باید معصوم تفسیر کند. گفته به مطلب بسیار مطلب خوبی است، اما مقصود شما را ثابت نمی کند. قرآن دارای مضامین عالیه هست، هم در مسائل عقیدتی و هم در مسائل تربیتی، ولی چه ارتباطی به تیمم و نماز و روزه دارد؟ دیگه در اونجا مسائل شامسه مطرح نیست، مسائل عملی مطرح است. ارتباطی به مسائل عقائدی و اخلاقی و تربیتی ندارد. قرآن بفرمگد و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، زنانی که آبستنن اگر اینها را طلاق دادن یا شوهرشون فوت کرد، اجلشون 4 ماه و 10 روز نیست، باید حمل خود را عرض کنن تکتون که بیرون بریزن. همین این چه ارتباطی دارد به مطالب شامخه؟ بلی در مراتب توحید و توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت مطالب شامخ دارد. دلیل سوم را که دیروز عنوان کردیم شرحش مان برای امروز اون این است که قرآن آیاتش منقسم است الى محکمات و متشابهات. محکمات معانیش روشنه، اما متشابهات معانیش روشن نیست، مقاصد روشن نیست. چون متشابهات دارد بنابراین نمیتوان ظواهر قرآن را حجت گرفت، لأن الظواهر من المتشابهات. ملاحظ علیه به صغرا درسته، قرآن دارای محکم و متشابه، محکم واضح الدلاله، متشابه مبهم الدلاله. اما ظواهر جزء متشابهات، این اول کلام، ظواهر و نصوص جزء محکمات، با این تفاوت که نصوص قابل تأویل نیست اما محکم قابل تأویل. عام بگد خاص اراده کند، مطلق بگد مقید اراده کند. چگونه ما بگیم بر این که متشابهات با ظواهر یکسانه. ظواهر همینطوری که از قسم قهدی و دلاله هم از نظر معنی استعمالی مراد استعمالی و هم از نظر مراد جدی اگر خاطر زن باشد از قدم حتی از نظر مراد جدی هم قهدیه. این احتمالاتی که در ذهن من شما هست این در ذهن توده مردم نیست. لعل متکلم اصلا لفظ را در معنا استعمال نکرده، لعل استعمال کرده قرینه نیاورده، لعل توریه کرده، لعل حاضر و شوخی کرده. این احتمال ها در ذهن مردم نیست. متشابه مبهم الدلاله، ظاهر واضح الدلاله. چگونه بیاییم ظاهری که واضح الدلاله است کن را از اقسام متشابه بشماریم که مبهم الدلاله است؟ مثلا ان الله علی عرش استوا، این جزء متشابهات است. آیا استوا به معنای جلسه؟ ان الله علی العرش جلس،
الرحمن
علی العرش استوا، الرحمن علی العرش استوا. آیا استوا به معنی جلسه یا استوا به معنای استولا؟ هم در لغت عرب استوا به معنی جلسه و هم به معنی استیلا هست، بلکه غالبا در همان استیلا به کار می رود. این مبهم الدلاله از قرائن باید معنا کرد که آیا استوا به معنی جلسه یا استوا به معنای استیلا بر عرش قدرت. اگر خاطرتون باشد عرض کردیم هر کجا که قرآن در حالی استیلای خدا بر عرش سخن می گوید، استواج خدا بر عرش سخن می گوید، ما قبل ما بعدش ناظر به احکام تکوینی هر مثل از سماوات آسمان ها را گذب برون هم خبر می دهد از یک سلسله مسائل تکوینی. بعد مناسب این است که بگر تا اینکه این جهان را آفرید قدرت در چنگ خودشه. الرحمن علی العرش استوا، بر عرش قدرت مستولی، قدرت از دستش بیرون نرفته. و اطلاع بگیم خدا بر تخت نشسته اصلا معنایش بی ارتباط می شود. ما قبل و ما بعد، مصحف خدمتتون هست؟ در خدمت مصحف هستی؟ سوره رعد را لطف کنید. سوره رعد، در سوره رعد ملاحظه بفرمایید هفت جای قرآن این آیه آمده، هفت یا شش جا. من الان سوره رعد را می کنم، ملاحظه بفرمایید که اصلا می شود در اونجا به معنای جلسه بگیریم. اگر به معنی جلسه بگیریم در حقیقت معنا می شود غیر محدود. خدا می خواد بگد برای اینکه این همه آدم که آفریده است قدرت هم دست خودشه. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، بدون ستون اینها را آفرید. ثم استوى على العرش، بگیم ثم جلس على العرش، چه ارتباطی با آفرینش آسمان ها و جلوس بر عرش دارد؟ و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى، همه جهان را آفریده و امد دارد مدبر الامر، مفسر الآیات، اول و آخر همه اش در باره قدرت خدا سخن میگوید. در وسط که میفرمگد ثم استوى علی العرش، بر عرش قدرت، همین طوری که شاهان بر عرش قدرت می نشستند، قادر بر اداره مملکت بودند، امور مملکت در چنگ شاهان بود. عین این تعبیر در باره خداست. عرش قدرت مستولی بر عرش قدرت، یعنی با این گستردگی همه چیز در دست خودشه. این ها را میگن عرض کنم متشابه که باید با دقت معنا کنیم، و ادلا اگر دقت نکنیم میشویم متسلمه. چون مستلا علال عرش، این جلسه علال عرش دیگه میگیم جلسه علال عرش بیمعنی. خلاصه این مهدوی که این فرد میگه قرآن متشابه دارد درسته، اما ظواهر جزء متشابهات این غلطه. متشابه معنای مبهم دارد، در حالی که ظواهر معنی روشن. آیه کندم چی بود؟ و اولات الاحمام اجلهن ان یوعد حملهن. البته این در سوره طلاقه، ما در عده وفات هم میگیم این کجایش مبهم است تا جزء متشابهات باشد. البته متشابهات مربوط است به آیاتی که مربوط به جبر، مربوط به تفویض، مربوط به جهت و تقسیم. یه مقدار آیاتی داریم که از اینها این مسائل استشمام می شود. ید الله خوفا عیدیهم استشمام می شود. این آیات آیات متشابهیست، و اما بقیه آیات جزء محکمات هست. حتی برخی گفتن آیات متشابه مربوط است به آیاتی که در باره قیامت و برزخ و جسر جهنم سخن می گوید راکب اینها، و اینها اصلا برای فقیه مطرح نیست. اونی که برای فقیه مطرحه آیات مربوط به احکام تکلیفی. پس متشابه احد المعنیه شد، یا اولا معنیه متشابه مبهم، احد المعنیه شد، یا آیات مربوط به جبر، تفویض، تقسیم، جهت، این آیاتی، یا آیاتی که در باره ماورای طبیعت در آخرت سخن میگوید. جهنمی هست، بهشتی هست، جسری دارد، حتی در وسط جهنم درختی هست. میگن آیات متشابه اینه. و علا کلن معنیه این ارتباطی به ظواهری که صحیح میخواد مراجعه کند ارتباطی به اون ندارد. این وقت هم بگذاریم. سیدان صورت و اما بچه چهارم که اینها میگن، ببینیم بچه چهارم چیز از کلام خدمتون که الوچه الرابع العلم الاجمالی به تخصیص و تخصیص. دلیل چهارمشون این است که آیات قرآن که برای فقیه مطرحه 500-600 آیه باشد، اینها یا مقید شده اند و یا تخصیص خورده اند. و چون مقید شده و تخصیص خورده دیگه ظواهر عموم حجت نیست، ظواهر مطلق حجت نیست. چرا؟ ما بدونیم حق تعالی از این آیات عموم را اراده نکرده، مطلق اراده نکرده، گروهی را از تحت مطلق در آورده، گروهی را از تحت عام در آورده. در مورد شک نمیدونیم تحت مطلق و عام واقع هست یا از تحت مطلق و عام بیرون رفته، نمیتونیم تمحص کنیم. چرا؟ چون یقین داریم بخشی از مصادیق عام از تحت عام بیرون رفته، بخشی از مصادیق مطلق از تحت مطلق بیرون رفته، و این مورد نمیدونیم که آجا تحت مطلق باقی هست یا باقی نیست. با وجود علم اجمالی نمیشود تمسک به عموم آن یا اطلاق مطلق کرد. لا حق علیه ده تا بار جواب این مسائل را گفتند و خونده ایم. علم اجمالی سبب نمیشود که آیه مطلق از حجیت بیفته. علم اجمالی سبب بشود به دنبال فهم مقیدها را پیدا کنیم، مخصصها را پیدا کنیم. هر موقع رفتیم و گشتیم و پیدا کردیم میگذاریم کنار، در باقی مونده تمسک به عموم آن میکنیم یا تمسک به اطلاق مطلق میکنیم. دنیا هم قرارش اینه، قانون اساسی دارد. فرض کنید خدمتتون که قوانین مدنی داریم، قاضی حاکم یقین دارد که این قوانین تفسیره ها دارد. آنها میگن تفسیره، ما هم میگیم مخصص و مقید. قاضی حاکم میگردد مدون ها را، تفسیره ها را پیدا کرد. اگر در موردی تفسیره ای پیدا نکرد چی بکنم؟ به همان عموم آم و عموم مطلق عمل میکنم. دنیا قانونش گیریم، ما هم از این دنیا که کنار نیستیم. قرآن مقید دارد، مخصص دارد. قرآنی که میفرمگد و حرم الربا، فرمود لا ربا بین الولد و الوالد. همین قرآن که میفرمگد حرم الربا، فرمود لا ربا بین الزوج و زوجه. این دو جا را گشتم و پیدا کردیم، نمیدونیم آیا بین دو برادر چطور؟ اونجا هم ربا جایز هست یا جایز نیست؟ میگردیم مزان تفسیره ها را. در مورد ولد و والد تفسیره هست، در مورد زوج و زوجه تفسیره هست، ولی در مورد احرام این تفسیره را ندیدیم. تمسک میکنیم به حرم الربا. و این شیطا فأخبر بتخبیر علم الجن، و این شیطا فأخبر بتخبیر علم الجن. اون این است که علم اجمالی منحق شد الى علم تخبیری و شک مصبی. یه مثالی بزنم، گردهی هست از عددی، یعنی داریم در میان این گرده پنج تا نجسکار هست که گوشت اونها حرامه. بعدن بگنه قائم شد که این پنج تا نجسکار بوده، حضرکار بوده. هم احتمال میدیم اون علم معلوم اجمالی ما همین معلوم تفسیری ما باشد، احتمالش کافیه ها. علم اجمالی در این فی قطیعت فنن پنج تا حضرخار بوده، بعدم قدیه نگفت این پنج تا
لحال احتمال بدیم اینها کم باشد که ما میدونستیم و احتمال هم میدیم غیر اون باشد ده تا باشد. همین که احتمال دادیم اون معلومه به اجمال همین معلومه به تفصیل باشد این پنجتا مسلمن حرام بقیه قطعی هم شود شبهه مخفیه. ما در شبهه مخفیه فراغت جاری میکنیم. اینن همینجا قرآن مجید احلا به دارد احلا الله به و حرم الربا در مورد ولد و ماده در مورد زوج و زوجه یقین پیدا کردیم که آن تخصیص خورده. در بقیه براقت جاری می کنیم یا تمثب به دلیل اجتهادی ما اشتباه کردم براقت. در بقیه باید به عموم و حرمه عمل کنیم. همچنین قرآن گفته احنا الله به ولی از اون طرف گفته حرمه بیعه الخمر حرمه بیعه الخنزیر و هاکذا. معلوم من اجمال ما بعد از آنی که گشتیم منحق می شود الى معلوم تفسیری که حرمت علیکم المیتر و دم و نحب الخنزیر و لا احزد غیر الله به و منخنقت و موجودت و متردیه. این حالا پیدا کردیم اون معلوم بل اجمال ما منطبق می شود بر این معلوم به تفسیر ما وراء این معلوم می شود خبرش بزن ما وراء این معلوم می شود شبهه معلومه علم اجمالی منحل می شود. پس علم اجمالی ما و وجود مقدرها و مخصصها اولا نتیجهش حقص نسقوط آجاز از حجیه. علم اجمالی ما را وادار میکنن مقدرها و مخصصها را پیدا کنیم، نه اینکه قرآن را از حجیت بیندازد. تازا اولا و ثانیا علم اجمالی بالحق ینحد الى معلوم تفصیلی و شک بدی در شک بدی به عمومات و مطلقات عمل میکنیم. پس دو جواب عرض کردیم. اولا این علم اجمالی قرآن را از حجیت نمی‌اندازد، ما را وادار بکند به فهم اولا و تا دیگر این علم اجمالی بعد الفهم از بین می‌رود. ینحصر الى معلوم بالتفصیل و شکل مفصلی. مثال برای انحراف فراوان همین مثال هایی که عرض کردم برای شما کافی است. تا اینجا چهار دلیلشون خوندیم. اول روایاتی که میگن علم قرآن خدمت ائمه هست، عرض کردیم اولا سندشون ضعیفه و ثانیا مراد کسانی هستند که اطالت قرآنی هستند به اخبار اعتنا ندارند. دلیل دومی که آورده بود احتواء القرآن علی مضامین شامخه، گفتیم ارتباط به تجمم و نماز نداره، این محبوط به عقائده. دلیل سومی که آورد خب ظواهر جزء متشابهات گفته متشابه مبهم الدلاله است، ظواهر واضح الدلاله است، نباید این را به اون قیاس کنیم. عین قوله سبحانه و اولئک الاحمار اجلهن انیبعن همده ها در کلام آیه وارد شده، ولی نمیدونیم در زنی که شوهرش مرده از آن آبستنه این هم ادهش چهار ماه و ده روزه یا حسد هده انیبعن همده ها به اطلاق و آیه عمل میکنیم چه ارتباطی به متشابه داره. متشابه لرزان مبهم الرحمن علی العرش استوا یا ثم علی العرش استوا که آیا کلمه یا به معنای قدرت باز میزند دیگه. عرض کنم خدمت روز آقایون خیلی حواسشون بد نباشید، با محکم نیست، فقط عرض کنم باز زدم و درد نکن کن بسیار خوب. این هم دلیل چهارمشون علم اجمالی به مقید و مخصص این هم دو جواب گفتیم. اولا علم مخصص در ما حرکت ایجاد میکنن که به علم مخصص ها رو پیدا کنیم. ثانیاً علم اجمالی به وسیله فهم منحق می شود الى معلوم تفصیلی و حج بدوی. دلیل پنجمی که دارم این دلیل تا حدی احتیاج به بیان بیشتر. قرآن مجید که هیچ روایات میگن من خسترم قرآن درده حضرت حبت و محبه من النار. محب به معنای جایگاه، محائد سندری ها و عرب ها میگن محائد، اجر صوفی محائد کن یعنی در سندری های خود. من خسترم قرآن درده حد خبر و عیف الگه خود فارسی کنیم اینه مرگه خود محفظ خود من الله جایگاهی از آتش برای خود آماده کن. پس قرآن از تفسیر برهن نهی کرده. شما اگر بخواهید بر ظواهر قرآن عمل کنید که در دیر فقط پس سرکن قرآن به رحیه از کنم. این استدلال استدلال است که اینها تکیه می کنند، ولی باید اخیر بین دلیل و مدعا ارتباطی باشد. من پس سرم قرآن به رحیه این چه ارتباطی به عمل به ظواهر دارم؟ اولا دو کلمه را باید معنا کنیم، تفسیر یکی هم رد. اگر این دو کلمه را معنا کردیم معلوم می شود که عمل به ظواهر تفسیر به رد یا عمل به ظواهر تفسیر به رد نیست. اما کلمه فسره علما میگن فسره کشف القناع عن وجه المراد. فسره اینه پرده برداری از مراد و مقصود. فسره کنایه از پرده برداری که انه روی مقصود این پرده ای هست این پرده را برداریم. الان اخیراً یه اصطلاحی در آمده رونمایی. رونمایی چیه؟ یک عرض دارم خدمتتون که چیزی را فرض میکنم یک کتابیست که اخیراً چاپ شده به نام الکافی، بسیار تحقیر شده. اینم میارم در یه محضری میگذارم یک پرده ای هم میکشم و علما را دعوت میکنم به عنوان تبرک این پرده را کنار میزنم. این کتاب کافی محقق در 17 جلد چهره خودش را نشون میدهد. عرفت این میگد فسره. زن اگر مقنعه خود را برداشت میگد ساخرات. احبت سفره و تفسره یک معنا دارد. به مسافر میگن مسافر، چون مسافر تا شهر هست زیر تخته، از شهر که بیرون رفت میگن سفره. عرب ها میگن سفره و تفسره یه معنا دارد. در یکی فعل مقدم بر سینه فسره، در دیگری سین مقدم بر فاقه. چه بگو سفره سافرا، زنان برهتر هم بگن سافرا. در روایات هم دارم که در آخر الزمان سافرا کرد. چه سفره بگو چه فسره، این جز اشتباق کبیره، یک نوع اشتباقی. حالا آیا فسره هست و سفره فرقه یا سفره هست فسره فرقه؟ در هر دو چهره پوشیده شده هم قدر قداری میگن فسره. کمه یه دوگون چه بود؟ فسره آشمان بزن برعیه قدر قداره و اساس اندیشه باشد، یعنی اندیشه خود را تحمیل مرد، اندیشه خود را تحمیل مرد قرآن کنه تفسیر برد. قبلن آمد اندیشه را ساخته، عقیده را ساخته، دنبال دلیل می کردن، میگن عقیده را بر قرآن تحمیل می کنن، میگن فسرن قرآن به کمک رعیه فکره. الفکرم مصبح عربا میگن، ما ها میگیم پیشداوری، اصطلاح ما پیشداوری، اصطلاح عرب ها در رحجت مصبح. قبلن عقیده را درست میکنم، میرم سراغ دلیل، آگر را به کمک عقیده خودم تفسیر میکنم، در واقع عقیده را تحمیل بر قرآن میکنه. آقای شهرداری میگرد میشه در این که جمله زیبایی بگید که از اون جمله های اتو کشیده باشه؟ چرا؟ ما باید بر قرآن شاگردی کنیم. این خوبه. اما کسانی که تفسیر برد میکنن بر قرآن استادی میکنن، فرقش اینه، شاگردی بر قرآن یا استادی بر قرآن. کسانی که تفسیر برد میکنن استادی بر قرآن میکنن، در حالی که مفسر باید بر قرآن شاگردی کنه. من فسرم قرآن برده، اولا پختر بردارد بی رعیه به کمک خودش، پختر رعیه را درست کرده، دنبال دلیل به وسیله این عقیده اکبرم میخواد قرآن را تفسیر کنم، یعنی به جای شاگردی بر قرآن چه بکنم؟ استادی بر قرآن میکنه. این تفسیر برعیه. خیلی از این کفیت های گمراهی که در دنیا هستند، اینها تفسیر برعی می کنن. حالا من یکی دو مثال بزنم. احافظو علی الصلوات و صلاة الوسطا، نماز مصحف. تا معصوم نگرد معلوم نیست که مصحف کدامه. آیا ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح؟ حالا کسی میخواد عرض کنم کار خودش را دا کنم گستار معنا کنم بیگی از این صلاحات ها این میشود تفسیر برد. تفسیر برد این است که انسان رحی خودش را بر قرآن حکومت بخشد. و شمس و وهاها و قمر ازا تلاها، شمس بگیم کدانیه، قمر هم بگیم کدانیه، همه اینها تفسیر برد. نمیتونیم بدون معصوم اینها را تفسیر کنیم. و همچنین آیات دیگری که وارد شده است عقیده و فهمت درست میکنم، بعدن برم سراغ آیات. و اما عمل به ظواهر که این نیست، اصلا عقیده در تفسیر ظاهر معنا ندارد، اولا تفسیر ندارد، سردقر نمیداریم، سالیان عقیده خود را بر قرآن تحقیق می کنید. هر دو کلمه در باده زواهر منتفیه. اولا حضره هست باید حضره بردارد. سالیان حضره برداری به کمک رفیش باشد. در عمل به زواهر نه پرده ای هست حضره برداریم. و نه رحی خودمون سبب پرد برداری و رو نمایی شده فقدم همو سعیدم تجربم امن ما به این میکنیم امن میکنیم به آجاتی که در مالی طلاق نکاح وارد شده لقهن نکن ما برا ازاد کن بعد ببینیم جزء محرمات در قرآن نیست. هر کنه زنی را گرفت طلاق داد خواهرش را میتوند بگیرد یا نه؟ این در قرآن نیست که خواهر هم بعد از طلاق جزء محرمات باشد. و اخر ندخون ما برا عذاب کن قرآن خادر حرام کرده، مادر را حرام کرده، چی حرام کرده؟ این توش نیست، بله، و هم تقمه اون بین الاختین حرامه، اما این را طلاق دادن، البته باید احتیاطاً ایدهش بگذرد، بعد در خواهر دیگر میگیرد چه اشکالی داره؟ آیا میشود فاطمی یرا غیر فاطمی بگیرد؟ سجده را غیر سجد میگیرم احباری ها اشکال میکنم ما میگم اشکالی نداره و احد نلقات ما برا عذاب کن خلاصه در اینجور جاها نه تفسیر است نه بردارد و نه عقیده قبلی پایه پرده برداری هر دو سالمه به انتقاء موضوعه من یه آیه ای را الان مطرح میکنم این آیه از آیه هاییست که تا کنون در قرآن معنای اون روشن شاید دو تا آیه در قرآن باشد که تا کنون مفسرین موفق به تفسیر این آیه نشده اند این شب شما نگاه کنید این آیه ایده در سوره مبارکه نمل آیه 82 و ازا وقع القول علیهم اینها تفسیر بکنید و ازا وقع القول علیهم یعنی چه؟ وقع القول علیهم احبتنا لهم دابتن من الارض یک دابه ای را این دابه حیوان انسانه این دابه تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون آیه که تفسیر بخواهیم اولا مراد اذا وقع القول علیهم چیه بعید است که بگه مراد عذاب لازم بشه به کمک آیه دیگر و وقع القول علیهم بما ظلموا انهم لا ینطقون بگه مراد نزول عذاب احمقنا لهم دابه من الارض این انسان است یه حیوانه تازه این تکلم هم این دابه با مردم سخن میگوید این که این در آخر زمان خداست قبل القیامت این آیه را میگن آیه مجمع ظواهر چه ارتباطی به این آیه ها دارد ظاهر که معنای روشنی دارد و اولات الاحفاد اجلهن لان یمعنا هم لهم دلالاً على هذا این دلائل پنج گانه کلها دلائل ناقصه. اولی از برم دیگیم این قرآن نزد ائمه هست. دوم بگیم قرآن مطالب شامخه دارد. سوم بگیم ظواهر جزء متشابهات. چهارم ادعای علمی اجمالی کنیم. پنجم بگیم بر این که اخبرم تفسیر عمل به ظواهر از خبیر تفسیر به رأی که نه تفسیرش درسته و نه رأیش، نه تفسیر تو کار هست و نه رأی. دلیل ششمی دارم. آقایان همت کنید همگی تشریف بیارید تا چهارشنبه این دلیل ششم را در این سه روز من تحقیق کنم. اون خودمه نه اون سبنا مدعی هستم در کتاب الله تحریفی رخ داده و این نسبت را میدهند به کتاب الله. دشمنان ما هم این را به همه به امامیه نسبت میدهند. من در قدیم الایام یه رساله در قالب عدم تحریف نوشتم. قدیم الایام که ما به اینجا میرسیدیم مفصلا عدم تحریف را بحث میکردیم. دوره قبل خلاصه کردیم و چون سه روز ما وقت داریم بکنیم این مسئله عدم تحریف را بحث کنیم. تاریخ هم یک، قرآن هم دو، حدیث هم سه، اجماع هم چهار. که این لکه نزدین بحث دامن ما نیست، این لکه نزدین بحث دامن دیگرانه. بلاً علا ها و اصالت و تحریری ها هم دیگه زودتر تشکیم بیارید. در این سه روز این مسئله را مطرح کنیم. یک تشینه بر روز چهار شنبه هم دست تحریر می نویسم میارم که آیان در ایام تابستان هر کدام ما گرند این تکالیف فقهی را عمل کنند انشاءالله.